بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رسیدیم به این فراز زیارت جامعه کبیره که در محضر اولیاء معصوم اظهار می‌داریم و به موالاتکم تقبل الطاعه و به موالاتکم تقبل الطاعه المفترضه و لکم المودت الواجبه و الدرجات الرفیعه و المقام المحمود و المکان المعلوم و عند الله عز و جل. یعنی از طریق ولایت شما طاعتهای واجب ما قبول میشه و برای شما یک محبت و مودت واجبی رو خدا قرار داده است و برای شما یک درجه رفیعه ای هست که مخصوص شماست، ول مقام المحمود ول مکان المعلوم عند الله عز و جل، و خداوند برای شما مقام محمود و مکان معلوم رو در نزد خودش قرار داد. عمده اینه که انسان بداند اولا چطوری طاعت خودش رو به نتیجه برسانه، چون این مسلمه که اگر ما بتونیم طاعت الهی رو در زندگیمون وارد کنیم در زیر ولایت الهی قرار میگیریم. خب وقتی زیر ولایت الهی قرار گرفتیم که یخرجو حضرت حق یخرجو هم من از ظلمات الی نور، انسانها را از ظلمات به سوی نور میبره. همه ی دغدغه ما باید این باشد که این عبادت واجب خودمون رو چطوری عمل کنیم تا مورد قبول حضرت حق قرار بگیر. اینجا در این فراز متذکر میشیم که از طریق ولایت و محبت اولیاء معصوم این کار انجام شدنی است. خیلی مهمه. من روایت هایی که در کنار این فراز هست رو یه چند تا طرح میکنم تا یه کمی ببینیم قضیه چه قراره. اولا از امام باقر داریم که بنا عبد الله و لولانا ما عرف الله، از طریق ما خدا عبادت میشه و اگر ما نبودیم اصلا خدا شناخته نمیشد که عبادت بشه. ببینید شما بین دو تا چیز موندی، یا باید منکر اینا بشین میشین مثل وهابی ها. آیا وهابی ها را قبول دارین دینشون بی خوده؟ یعنی دیگه از هم میگن یکی از کارهای دشمنان اسلام اینه که اسلام را به شکلی که وهابی ها طرح میکنن نشون بدن تا مردم از اسلام بدشون بیاد. این یه راه هست. یعنی در این که وهابیا یه دین زشته، هیچ شبیه به دین با صفای محمد صلوات الله علیه و آله. ندارن که بحثی نیست. خب حالا سوال نیست که اونا اصلا این چیزا رو به کل منکرن. خب نتیجه چی شد؟ که دیگه از روز روشن‌تر از قرآن که میخونن، از ما هم راحت‌تر میفهمن، نه اگه تدبر کنند ظاهرش بهتر میفهمن. این چرا این قرآن منهای اهل البیت نتیجه نمیده؟ خود که خود نبی الله هم در حدیث مشهور ثقلین فرمودن که این دوتا از هم جدا شدنی نیست. خب پس اون طرف که معلومه است، این طرف ها چطوری ما حل کنیم؟ خب حالا ما اگه خواستیم وهابی نشیم چطوری؟ این اوله بحث است، هم یک کلمه بگم که خب ما به ولایت ائمه تا عطای مفترزمون قبول میشه. چطوری؟ آخه کوین ولایتی که قبول بشه؟ درسته از اونا متنفریم و جداییم از وهابی ها، ولی این برم انصافاً حل نشده. حضرت امام در اون صفحه اول وصیت نامه شد که این وصیت نامه حالا حالا نقشه راه ما میتونه باشه، میفرمان اصلا ما مفتخریم به این که این ولایت رو داریم و اون ثقل اکبر و کبیر رو مطرح میکنن که میگن ما با دو ثقل اکبر یعنی قرآن و کبیر یعنی اهل البیت زندگیمون رو میخواییم مدیریت کنیم. من بیشتر دلم میخواد اینو ببینیم چی کار کنیم که حل بشه انشاءالله. یخت روایت که بخوریم زمینه آماده میشه، ببینیم چی میخوان بگن. از حضرت امام باقر علیه السلام داریم که از حضرت امام صادق که حضرت می‌فرمان که پدران من تا رسید به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند که نزلت جبرائیل و علی النبی، پیامبر جبرائیل برشون نازل شدن. فقال یا محمد السلام و یقرئک سلام، سلام کردند و سلام خدا رو رسوندند و عرض کردند که خداوند فرمود یقول خلقت السماوات السبع و ما فیهن و الارضین السبع و ما فیهن و ما علی و من علیهن و ما خلقت موضعا اعظم من الرکن والمقام. میگه خدا فرمود که من زمین و آسمان رو خلق کردم با همه حواشیش و هیچ جایی رو اعظم تر از رکن و مقام یعنی در همون کعبه خلق کردم. حالا ولا ان عبدا دعانی خناک منذ خلقت السماوات والارض، اگر که حالا یه بنده ای در یه همچی جای مبارکی به اندازه زمانی که آسمان و زمین رو خلق کردم عبادت منو بکند، ثم لقنی بعد منو ملاقات کنه، جاهدن لولایت علی ابن ابی طالب لأکببته فی صغر، اما منکر باشد که باید تو این دین ولایت علی هم داشته باشه. حضرت میفرماند که جبرائیل اومده میگه که من خدا اینا از سر میکنمش تو جهنم. خب میدونید که ما از این روایت هم از اهل سنت زیاد داریم که اقرار به این مسئله چیزی اصلا شیعه نیست که یه وقت خودم بگه خب حالا شیعه مثلا به این چیز معتقد است. نه، عرض کردم یه بار در ذیل این آیه سوره شورا قل لا اسألکم علیه اجرا، این تفسیر کبیر زمخشری، زمخشری یه مفسر بزرگ اهل سنت، بعد از اون به بزرگی زمخشری تو اهل سنت ما مفسر نداریم. ذیل همین آیه یک روایت طولانی نقل میکنه که همین حب علی چقدر برکته که پیامبر فرمودن، بغضش چقدر خطرناکه، مفصل است، من نمیخوام بحث شده کنم. حالا سوال نیست که قضیه چیه که دینداری منهای ولایت امام معصوم نتیجه نمیده. شما تو این فراز میگین چی؟ و به موالاتکم تقبل و طاعت المفترزه، یعنی اون طاعت واجب ما از طریق ولایت شما قبول میشه. خب یک همین نگاه کنید به موضوع، حالا دوباره بعد من یه روایت میخونم. دینداری جز اینه که انسان باید به مقامی برسد که حرام و حلال خوب رعایت کنه. اینا که راحت همه دون مواله دیگه. دیندار کیه؟ کسی که حرام و حلال خدا را رعایت کنه. خب حالا اگه کسی کامل حرام و حلال خدا را رعایت کنه، ده شما میگون معصوم. امام معصوم یعنی کی؟ یعنی کسی که تمام شخصیتش در رعایت حلال و حرام الهی است. شدیداً حرام الهی را ترک میکنه و تماماً واجب الهی را انجام. خب پس حالا ما اگه بخوایم دینداری کنیم، باید نمونه کامل دینداری را مد نظر داشته باشیم. نمونه کامل دینداری هم که امام معصوم است. حالا ما اگر این عباداتمون، نمازمون، روزه و اینا نسبت به امام معصوم سنجیده نشه چی میشه؟ مشکل کجا میشه؟ ما رفتیم حج، داستان حضرت سجاده که ولدین که اون شبلی را اشاره کردم، شایدم شبلی را که دیدندش، حالا این شبلی کی شبلی بوده است؟ مسلم اون شبلی که با جنید هم اسب بوده است نیست، ولی بالاخره روایت مشخص و محکمیه. ازش پرسیدن که خب تو وقتی که احرام بستی متذکر بودی که باید لباس دنیا را بکنی و لباس طاعت را بپوشی؟ از اینجا شروع گفتن وقتی رفتی میقات رفتی؟ گفت بله. گفتن که احرام بستی؟ گفت بله. گفتن در احرام یه همچی حالی داشتی؟ گفت نه. خب راست میگفت. گفتن خب پس محرم نه، محرم نشی. فرمودن وقتی که غسل کردی، چرکیای بدنت شستی، اراده کردی که چرکیای روح دم بشوری، مستحب به سلوت خود؟ گفتن گفت نه. گفتن پس قصد نکن. شروع کرد. حالا این مثاله. ببینین نه اینکه حالا شما هم گفت ما هم نکردیم، دو تا فرق. یه وقت اسم میگم احرام اونه ولی ما عقب باز عقبشیم، یه وقت اسم احرام همینه که ما بستیم. فرق اهل سنت با ما تو این کلمه است. اونا محرم میشن، ما هم محرم میشیم. ما عالی ترین احرام را در جمال محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین میبینیم، پس در ذیل اونایی. ببینید یه وقت شما نشد است برین جنگ، جبهه نرفتی، ولی طرفدار جنگ، طرفدار دفاع مقدس. یه وقت اسم میگه اصلا چرا این آقای همچی کرده؟ این تو جبهه یه کفر است. اون دوتاشون نرفتن جبهه، اما یکیش در ذیل جبهه داره زندگی میکنه، نرفته است، نشده است. یکی اسم بیرون از جبهه حق و باطل داره زندگی میکنه، یه اولا در جبهه باطله. این که هی اماما دارن اینا که میخوان دست ما را بگیرن نجات بدن، راه نشون ما میدن. پس عرضم را تا اینجا نگاه کنین، نماز نمازیست که امام معصوم میخونه، عمل و دینداری اونیه که اون میکنه. برای همین هم شما تو آخر دعای ندبه میگون چی؟ میگون خدایا به نماز امام نماز ما را قبول کن. خیلی حرف بزرگیه. یعنی چی؟ یعنی ما اون نهایت نماز را قبول داریم، این که خواندیم رو با توجه به اون خواندیم، اینا قبول نداریم. اهل سنت محرم میشه. اما افقی چیست؟ خلیفه اول دوم. اصلا خلیفه اول دوم، خب دیگه اینکه از من شما در نیومده است که شمانی، اصلا هیچی توی این حرفا نیست، خیلی توی این حرفا نیست. ای کاش همه عزیزان این القدیر رو میخوندن. راوی میگه که طرف اومد از خلیفه دوم یه سوال ساده کرد، آیه قرآن الجوار الکنس. خب یا باید میگو بلدم یا میگو بلد نیست، از این دوتا. آقا شلاق کشید به سر این بیچاره که از پشتش خون را افتاد. راوی اهل سنت میگه نشیعه وا. همه موندن چرا؟ گفت این حرفا چیست؟ برو قرآن ده بخون. یعنی که سوال میکنی میخوای بفهمی اینا غلطه است، برو قرآن ده بخون. ببینید حالا این تو این فضا کسی از هم میتونه فکر کنه احرام باید چی باشه، باید از عبودیت به عبودیت برسیم، لباس انانیت رو دراریم، لباس عبودیت بپوشیم. خب الانش بعضی عزیزان حج رفتن، وقتی هم که محرم شدن اصلا ملتفت نبودن که اینجوری محرم بشن، اما الانه با نظر به امامشون کدوم احرام بستن رو میخواد؟ اون که امام میخواد. خب حالا بهش میدن؟ خب میدن. چرا؟ اینکه اونم میخواد. خب خدا که بخیل نیست، میگه خدایا من اون احرام بستن رو میخواستم، غافل بودم. خب خدا هم که همین رو دوست داره. ولی یه کسی که امام را نداره، حالا این کدوم احرام را بسته است؟ خب همین ظاهره بسته، امام سجاد فرمودن احرام نبستی. خب این فردای قیامت بیچاره چی داره؟ حالا مستضعفینش کار نداریم، اما حرف ما اینجا سا. پس تا این قدم اول با ما بیای که اگر که امام معصوم در منظر ما نباشد، این اطاعت های ما، نماز ما رجوعش به کجاست؟ ظاهر نماز که نماز نیست، اینه که همه قبول دارن، امام هم فرمودن، پیامبرم فرمودن. نماز باطن و قلب میخواد، حضور میخواد. ولی وقتی میبینیم امام معصوم که مجسمه نماز است، امام ماست، خب ما اون نماز رو میخوایم. خب مگه نگفتن اگر که دنبال ما باشین با ما محشور میشین؟ با ما محشور میشین یعنی چه؟ نمازتون جنس نماز ما میشه، لازم نیست عین نماز اونا بشه، اون که محال است، جنس اونا میشه. باز یه روایت بخونیم، این روایت زیاد بلدید ولی روش فکر کنیم. حضرت صادق می‌فرماد نحن الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. می‌فرماد ما ایم اون اسماء حسنایی که خداوند هیچ عملی را قبول نمی‌کنه الا به معرفت ما. معرفت یعنی شما به جایگاه امام را بشناسید، عملتون بر اساس نظر به جایگاه عمل امام قبول میشید. دستگاه را بگیرید. خیلی روایت قویه. میفرماد که خدا گفته است که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. اسماء حسنا مال خداست، خدا را به اسماء حسنا بخوان. این آیه قرآن. حالا حضرت صادق میفرماد خب مگه خدا نگفت که خدا را به اسماء حسنا بخونین؟ نحن والله، حالا این روایت اینجا نداره، یه جا دیگه داره، نحن والله الاسماء الحسنا، ما یه اسماء حسنا. یعنی باید با نظر به ما بتونین به خدا برسید، چون تو آیه هست فدعوه بها. بعد میفرمان که هیچ، چرا اینا میگن؟ حرف من اینجاست، چرا میگن لا یقبل الله من العباد عملا الا به معرفتنا، یعنی با معرفت ماست که این عباداتتون قبول میشه. چرا؟ دوباره از اول، برای اینکه اینها نمونه رعایت احکام الهی هست، نمونه کامل. خب شما تا نمونه کاملا نداشته باشید نمیفهمین این عمل جاش کجاست. دیدین مثلا یه وقت اسم میگن آقای نجار، این صندلی صندلی است که ما میخوایم. شما تلاش کن ببین چقدر میتونی صندلی رو طوری بسازی که شبیه این باشه. خب این معلومه است. ممکنه این صندلی که بذاره بسازه 70% شبیه این، خوبه. 80% خوبه. اما اگه یه صندلی آرمانی نداشته باشیم بگون بساز، از کجا میفهمیم خوبه یا بده؟ آرمان نداره این صندلی. خب حالا این عبادات ما بالاخره جنبه آرمانی یا نهایی داره یا نداره؟ کدومش خدا قبول میکنه؟ همطور هرته که همه را قبول میکنه. کی گفت؟ خودش میفهمه، همچکار نمیکنه. پس برای قبول عبادات ما یک صورت عالیه میخواد. این صورت عالیه امام است. با ولایت امام رو پذیرفتن، با محبت امام، جای عباداتمون رو نسبت به هر عبادات امام معلوم میکنیم، نسبت به حج و روزه و بقیه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر یه نماز خوندیم که 40% بود، با شرمندگی خلاصه میگم خدایا بازم ما میخوایم اون نماز امام رو بخونیم. اینجا خدا رحمتش جاری میشه. چرا؟ برای اینکه ما واقعا از سر خذلان و ذل عبودی داریم تقاضا میکنیم. اما اگه ملاک نباشد که میگم خوندیم چه خبره؟ سبحان الله همونه که مخرجش درست گفتیم ولی از زال نجونم درست میگه چه خبره؟ این چه خبره؟ خلاص میشیم، میشیم وهابی. این روایت نگاه کنیم، چرا اینقدر ائمه و پیامبر تلاش دارن ما را نجات بده؟ خب بلکه رحمت الهیه در جان ایناست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولا ان عبدا عبد الله الف عام من بعد الف عام آمن بین الرکن و المقام ثم لقی الله مبغضند علیین لعکبه الله یوم القیامت علا من خریه فنا. فرمان که اگر این روایت عرض کردم از اینا یه سریش رو تو خود متون اهل سنت هست. فرمان که اگر یه بنده الف الف یعنی 1,000,000 سال، 1,000,000 سال عبادت کنه، تازه کجا؟ بین رکنه و مقام. خدا نصیب همه اون بکنه اونجا بریم عبادت کنیم، اما با نور حب امیرالمومنین. بعد میفرماد که اما حالا بعد از این بمیرد خدا رو ملاقات کنه، اصلا تو این زندگیش کاری به امیرالمومنین نداشته باشه. چون تو یه روایت داریم بغض امیرالمومنین نه یعنی دعوا کنه، یعنی بگه چیزی نیست، بگه کاری به امیرالمومنین نداشته باشه. حضرت میفرمان که از گردن خدا میکنه تو آتش. چرا؟ دوباره از اول، برای اینکه این 1,000,000 عبادت که کرد رجوعش به کی بود؟ رجوعش به معصوم بود یا نبود؟ طبق این حرف نبودش. پس چطوره؟ پس کجا عبادت کرد؟ آخه باید این عبادت صورت عصمت مد نظرش باشد. عصمت رو دوباره تعریف کنم، مقام ترک گناه مطلقا و ترک و انجام واجب مطلقا. امام ها که میدونین فرقشون با ما اینه، اونا هیچ گونه لغزشی مطلقا ندارن. خب حالا اگر که کسی نظرش به امام معصوم نباشه، خب این 1,000,000 عبادتش رو چه حساب انجام داده است؟ به کجا رجوع داده است؟ همطور که رکوع و سجود کار ازش نمیاد، باید این صورت کمالی عبادت رو مد نظرش داشته باشه. صورت کمالی عبادت مال معصوم است، این که به حمدالله خدا رو شکر. شما میبینید تو شیعه اینا خیلی خوب دائم میگم آقا این مسئله روایتش کو، خیلی صفت خوبیه، یعنی ما همطوری چه قبول نمیکنیم. آقا این روایت داره، آیه داره و آیات هم که میدونی آخرش نور اهل البیته که برای ما درست روشن بکنن. این خدا را باید شکر کنیم که دائم میخوایم حرکات و سکناتمون رو رجوع به اهل البیت بدیم. باز از ابو حمزه سمالی هست که حضرت امام زین العابدین مضمون این که این روایت زیاد همشون گفتن برای اینکه مسئله مهم است. باز میفرماند که بالاترین عبادات در مقام رکن و مقام است، اگر به اندازه عمر نوح عبادت کنی. بعد چی؟ یصوم و نهار، هر روز روزه باشه، یقوم و لیل، شبام همش تا صبح عبادت کنه. بعد لقی الله به غیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا، حالا خدا رو ملاقات کنه بدون ولایت ما، میفرماد هیچ فایده براش نداره. این به این معنا نیست که یقه این مستضعفای عهد سنت رو بگیریم. این بیچاره ها که مستضعفن، حالا چی میکنه؟ خدا میفرماد که خودم میدونم چه کار کنم. اما بحث نیست که این فرهنگ رو نباید بذاریم از دست بده که چرا ما بی نتیجه بشیم. اول عرضم نهایت فرمودین ما دلمون میخواد این عباداتمون قبول بشه. وقتی قبول شد میام ذیل ولایت الهی. وقتی اومدیم ذیل ولایت الهی از ظلمات به سوی نور میریم. خدا به حق اولیای معصومش کمکمون کنه که ما در هر قدمی از عباداتمون نور گیرمون بیاد. 30 سال عبادت کنیم فقط عبادت کرده باشیم که نمیشه، که کمه، خیلی کمه. اون چه که من دلم میخواد به نظر خودم از طریق این روایات خدمت شما عرض کنم و این کمکی است که این روایات رو بفهمیم، اینه که ما در عمق جانمون از هر عبادتی عصمت رو میخواد. خب حرف دومم رو میخوام بزنم. حالا این عصمت بیرون است یا درون است؟ جالب است چه هر دو جا. بیرونشه که میبینید امیرالمومنین اهل البیت. وقت مگه نگفتن شیعیان ما قبلا همشون ما را ملاقات کردن و ما و ملاقاتشون کردیم؟ مفصل است و سلسله یه روایت داریم، من چند تاشو اینجا قبلا خوندم. شما در باطن و فطرتتون ملاقات کردین یا با این چشم سرتون؟ با چشم سر که مسئله حل نمیکنه. معلومه که اگر شما رعایت حرام و حلال الهی را بکنید، با نظر به امام معصوم از درون اون نور امام در شما طلوع میکنه، یعنی یه انس آسمانی از درون با امام پیش میاد. حالا این روایت نگاه کنید باز از امام صادق. به میسر میگن که ازش پرسن ایل بقا اعظم حرمتن، همشون هم رو این در کدوم از منطقه ها و بقا سرزمین ها حرمتش خیلی زیاده. میشه خب ادب نگه میده، کسی در مقابل سخن امام معصوم میگه میتونه نظر بده؟ بلد هم میگن آقا هرچی خدا و رسول و فرزند پیامبر. بعد حضرت میفرمان که یا میسر ما بین رکن و المقام روزتون من ریاض الجنه، خدا نصیب هممون بکن، ما بین رکن و مقام باقیس از باقای بهش، و ما بین القبر و المنبر روزتون من ریاض الجنه. که تشریف برده باشی نوشته از اون روایت اون بالا ما بین پیامبر فرمودن ما بین قبر و منبری روزتون من ریاض الجنه. خب این ولا حالا میگن ولا ان عبدا امره الله فيما بين الركن والمقام و فيما بين القبر والمنبر يعبده الف عام. حالا اگه یه بنده اینقدر اون پیدا کنه که تمام عمرش بین این دو مکان عبادت کنه. بعدم ثم ذبح علی فراش فراشهی مظلوما، بعدم مظلوموار شهید بشه، سرشه ببرن. ثم لقی الله عز و جل بغیر ولایتنا لکان حقیقا علی الله عز و جل ان یکبه علی من خریه فی نار جهنم. یعنی هر امامی جدا گفته. چرا؟ من دلم میخواد اینه بتونم برای خودم و شما حل کنم. فهمه خب حالا این آدم ها شهید کنن تازه بعد از هزار سال عبادت در اینجا، اما تلاش نکرده باشد ولایت ما را بیابه. فرمان که نه تنها عبادتش قبول نیست، میگم غلط کردی، هزار سال عبادت کردی، برو جهنم. بیا برو جهنم اگه عبادت کردی. چرا؟ برای اینکه عبادت بی جهت مزاحمه حیات معنوی بقیه است. یعنی تو این تلاش عبادتت رو مثل این است که رفتی دزدی کردی، بلکه جاش نیست، جاش نبوده از اینجور عبادت کردن. جاش اینست که در افق امام معصوم عبادت دا معنا کنی یا شک بدی. یه نمونه خیلی ساده شما میبینید، نخواست خودتون نمیپرسید یعنی این زشترین حرکاتی که شما میبینید این وهابی ها انجام میدن، خب ریشش کجاست؟ جالب است بدونین که غیر وهابیا هیچ فرقه ای از مسلمان ها نیست که خب به اهل البیت نداشته باشه. عجیب هم دارن. گاهی حسن سرچ کنین، کاری نداره که این سایت های اهل سنت غیر وهابیا سرچ کنین، یا دارین الحمدلله نرم افزاراش. عرض کردم این وهابی های مصر پارسال بود دیگه، این رهبرشون گفت که میخوایم که این قبر فاطمه بنت الحسین رو خراب کنیم. رئیس الازهر گفت خفه شو، تعبیرش خفه شو. بعد اومدن مردم تو میدان التحریر تظاهرات کردن ضد این حرف این وهابی انورن، این گروه انور که توی چیز هستن، توی مصر هستن. یعنی ملت مصر تظاهرات اینه که درسته حالا مثل شیعه اطاعت اون چنینی نمی کنن، اما شما مقایسه کنین فقط وهابیان که این خباثه خیلی راحت می کشن. این رئیسشون که الان توی مکه است ولی فرمان میده به اینا که تو سوریه، گفته بود باید تمام علوی ها را و شیعه ها را حتما سر ببرید. باید سر ببرید. بعد این یارو ازش میپرسید که ببخشید، یکی از این اساتید از پسرش میپرسید که خب آخه بعضی اینا که علمای توی سوریه که استاد شما بودن تو بعضی از درس ها، میگه باشه چون اینا وهابی نیستن ما اگه سر کار اومدیم اول همین علمای اهل سنت غیر وهابی سوریه را میگم سر ببره. معلومه است که اینقدر بیچاره میکنن آدم رو خب به اهل بیت نداشتن. خب پس تعجب است که میفرماد که خدا را ملاقات کند اما انگار نه این کار ولایت ما را باید داشته باشه. بفرما اینا حتما نمونش شما یعنی انه جهنمی ترین آدم ها مگه همین ها نیستن؟ یعنی انه شما اگه وجود مقدس حضرت بیان از دشمنان اسلام اینقدر که اینان که بقیه ملل نیستن، که بقیه ملل خیلیشون میان زیر بیرقه حضرت مسلمون میشن، مسیحی ها ذیل وجود مقدس حضرت عیسی میان کنار حضرت صاحب الامر، بلدین اینا رو. عمده اینه که حالا که معلوم است ما اینقدر میتونیم برکت بگیریم، باید این راه رجوع به ولایت اماما رو نگذاریم از دست بره. خب من همه این تلاشه رو برای همین یک کلمه کردم ها، که میفرماد طاعت ما، تا طاعت مفترضه واجب ما وقتی قبول میشه که ما رجوعمون به شما باشه، ولایت شما رو قبول داشته باشه. خب ما میایم اینا در خودمون شک بدیم، نگذاریم عادی بشه. ما طاعتمون یکی چیه؟ عقاید. ما عقایدمون وقتی نورانی است که با ولایت ائمه باشه. یکیش اخلاق، به حمد الله ما که نمیشه با ولایت ائمه نباشیم. خب این اخلاقا باید از اینا بگیریم. من واقعا آرزو دارم که این جامعه ما به روزی برسه که این دعای مکارم امام سجاد تا حدی عمل کنه. حالا همش هم نمیگه، خدا میدونه نجات پیدا میکنه، نتیجه های عجیب و غریبی نصیبش میشه. یکی هم احکامه. خب ما این احکاممون رو که داریم اینا همش باید در ذیل ولایت امام. وقت بعد میفرماد ولکم المودت الواجبه، بلدی مگه آیشه بلد نیستی؟ آیه اومد که پیامبر به اینا بگو اجر رسالت من چی نیست، من چیزی از شما نمیخوام الا مودت فی القربا، یعنی دلتون رو فرو کنین توی عشق به اهل البیت. فی القربا یعنی چرا؟ برای اینکه نتیجه میگیرید از دینداریتون. بحثش اینجا نیست. علامه طباطبایی عزیز فرمان چون نتیجه میگیرید از دینداریتون وقتی که این مودت امام معصوم رو داشته باشید. در روایت داریم که راوی از حضرت باقر علیه السلام میپرسه راجع به همین آیه، فقال هی والله فریضتون من الله علی العباد. فرمان این که قرآن گفته است مودت فی القربا داشته باشید، این واجب است بر مردم. باز از پیامبر خدا هست که امیرالمومنین میفرمان لما نزلت این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قال جبرائیل نازل شد عرض کرد یا محمد صلوات الله ان لكل دین اصلا و دعامتا و فرعا و بنیانا. پیامبر هر دینی یه اصلی داره و ستونی و یه فرعی داره. و ان اصل الدین و دعامته قول لا اله الا الله، اصل دین توحید است. و ان فرعه و بنیانه محبتکم اهل البیت و موالاتکم فیما وافق الحق و دعا الیه. فرع دین و بنیان دین محبت شما اهل البیت هست و موالات شما در حق و اون راه نمایی که اونا خدا شما را به سوی اینا کرده است. اینا باید گم نکن. حاصل جلسه امشب ما همین باشه که ما باید بگردیم این محبتمون رو نگذاریم جای دیگه خلاصش کنیم. تلاش کنیم حالا که بناس این دلا بسپاریم، به کی بسپاریم؟ به اون که خدا گفته است بسپاریم. وقت عجیب است، به هر چی دیگه بسپاری دل تو زقش میخوره، پس میزنی. اما اگه به اهل البیت بسپارین هی روز به روز روش میکنه. آدم دلش میخواد دوست داشتنش زنده بمونه. استوری است مثلا آدم یه خونه ای فرشی میخره، بعد که کنه میشه دیگه دوست نمیداره، یخته دل سرد میشه. خب برای اینکه چیزی را دوست داشتیم که دوست داشتنی نبوده است، باید ازش استفاده میکردیم. اما دوست قربونه زندگی دنیا که نباید بریم. اگر خب به اهل البیت پیدا کنیم و رجوع کنیم دیگه خودتون میدونیم اصلا نگفته انس الهیت نصیبمون میشه. یه چیزی میشه که قابل تصور نیست که صاحب دل بداند وان چه حال است. بله در همین اندازه باشه. خدا به نور اهل البیت، به حقیقت اهل البیت، طوری مودت و محبت این خانواده را به ما عطا بکند که منجر به قبول همه طاعاتمان در اخلاق و عقیده و احکام بگردد. صلی الله علی محمد و آله.